کاری بیابی به برگزین.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. سلامی دوباره به زندگی در سلام زندگی.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای
که کنارش عشق است.
مثل یک حبه قند.
به نام خدا. سلام، عظمه ایرانی هستم، تهیه کننده برنامه سلام زندگی. این هفته قرار از نقش حیا و عفاف در تحکیم روابط همسران بگیم با حضور حجت الاسلام دکتر هدایت نیا. برنامه سلام زندگی روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت 9:30 تا 11 از رادیو معارف پخش میشه.
دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
صدا خوبه؟
آغاز یک پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهسا قیاسمند هستم، تهیه کننده برنامه آغاز یک پایان. این برنامه پنج شنبه ها به مدت 60 دقیقه از رادیو گفتگو پخش میشه. با عنوان افول هژمونی آمریکا روی ابعاد مختلفش میپردازیم: اقتصادی، سیاسی، بین الملل، تمدن و ابعاد دیگرش که به صورت در واقع کاملا تخصصی. این هفته میخوایم به موضوع مؤلفه‌های قدرت در سازهای فرهنگی و تمدنی جهان اسلام بپردازیم که با حضور آقای نادر طالب‌زاده این برنامه رو آتن میره. آغاز یک پایان 27 تیر ساعت 18:30 پنجشنبه، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو بود.
صدا خوبه؟
سلام به همه شنونده های رادیو. عاطفه بنایی هستم، تهیه کننده برنامه نمودار از رادیو ایران. اگه دوست دارین از آخرین اخبار و تحلیل‌های اقتصادی مطلع بشین، شنیدن برنامه نمودار رو به شما پیشنهاد می‌کنم. شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20. و اما نمودار چهارشنبه این هفته درباره وضعیت بازار لوازم خانگی و بررسی علل گرانی این لوازم و میزان استقبال مصرف کنندگان به تولیدات داخلی در این بخش خواهد بود.
من الان بیشتر جنسا خونم و ایرانیه، تا حالا مشکل نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
ورزش ایران.
این برنامه ورزش‌های رزمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه ورزش ایران که اختصاص به ورزش‌های رزمی داره در خدمت شما هستیم. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. اما اگر قصد داشتید که با من ارتباط برقرار کنید، مطلبی دارید، صحبتی، پیشنهادی یا سوالی دارید، دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد، گفتگو خواهیم کرد با آقای بابک مهاجری، رئیس کمیته داوران جودو، آقای سیامک صحرانورد، رئیس انجمن کاراته ورزش کارگری هم در ارتباط با ما خواهند بود. گفتگو میکنیم با رئیس جدید سازمان لیگ‌های فدراسیون تکواندو، آقای محسن تمجید. با دبیر هیئت وشو لرستان، آقای بیرانوند، صحبت خواهیم کرد. گفتگوی داریم با آقای مومنی، سرپرست دبیری فدراسیون کاراته، که در مورد لیگ کاراته وان صحبت می‌کنه. گزارش همکارم خانم علاقمند رو در مورد خبرهای ورزش رسمی هم به اتفاق می‌شنویم. و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما شنوندگان ارجمند. اما تلفن ها رو یک بار دیگه تکرار میکنم، 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. اما دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای فرید خطیری، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. من هم متقابلا عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما جناب آقای اوسکویی، همچنین خدمت شنوندگان و همراهان همیشگی شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشیم.
خیلی متشکرم. خب آقای خطیبی، صحبتمون از کجا شروع کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که برنامه 16مین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا اعلام شده. مسابقات این 16مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در رشته کاراته طی روزهای 28 تا 30 تیر ماه در تاشکند پایتخت ازبکستان با حضور 340 کاراتکا از 33 کشور طی 3 روز برگزار خواهد شد و تیم ملی کاراته بزرگسالان ما هم در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. اما سوالی رو که به عنوان طرح موضوع من در این برنامه در نظر گرفتن که شنوندگان عزیز بفرمان که با توجه به حضور تیم ملی بزرگسالان کشورمون در این دوره از مسابقات، چقدر شانس قهرمانی کاراتکاهای کشورمون رو برای قهرمانی آسیا بالا میبینن؟
بله، پس موضوع این هستش که تیم ملی بزرگسالان کاراته کشورمون در 16مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند شرکت کرده. بفرمایید که شانس قهرمانان کشورمون رو چقدر میبینید؟ درسته؟
بله.
خب بازم 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست. اما در همین آغاز برنامه ارتباطمون برقرار با همکارمون سرکار خانم علاقمند. سلام عرض می‌کنم خانم علاقمند، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم به شما آقای وسوی عزیز و همه هموطنان شنونده‌های عزیزمون و همکاران خوبم در پخش. خدمت شما عرض می‌کنم که آقای وسوی ما دقایق پیش رسیدیم به فدراسیون بوشو، آکادمی بوشو، جایی که دخترامون دارن آماده میشن فردا برای مسابقات برونه‌ای قهرمانی آسیا که 24 مرداد ماه همین در واقع ماه آینده اعزام خواهند شد و انشاءالله در مسابقات قهرمانی آسیا که رقبای سرسختی هم دارن، چون همه خوب میدونیم که قهرمانی آسیا از قهرمانی جهان در رشته بوشو خیلی سخت تره و بایستی که قهرمان هامون با درایت هرچی بیشتر وارد عرصه بشن و انشالله بتونن که اتفاقای خوبی رو رقم بزنن. در دو بخش سانجا و چالو دخترامون مشهور تمرین هستن، رده سنی نونهال، جوان و جوان در چالو و جوانان در سانجا. در رشته چالو به مربیگری فتح خانمه کریمی و در ساندا با سمورتگلی سرکار خانمه زینالزاده که خودشون از قهرمان های خوب کشورمون هستن. و چقدر خوب که در این رشته که ما سرامت شدیم، حالا به همت و تلاش خواهران منصوریان تونستیم که چینی ها ثابت بکنیم که مهمیتیم بهتر از شما ها باشیم و این اتفاق افتاد. این بار دیگه سمورتگلی و هدایت فیلمی به دست دختران توانمند کشورمون هست و انشالله بخش بعدی من که در اختیار ما قرار بدید، من فقط ترجیح همینه که این قهرمان کوچولوهامون رو بیشتر معرفی کنیم. قهرمان های بانمون باید معرفی بشن به تمام ایرانی های عزیزمون، اسمای اینا رو بارها و بارها بشنمیم که در ذهنمون بمونه که این دخترا اگر قرار در کلاس تابستونی شاد باشن شرکت بکنن، امروز اینجا دارن تمرین میکنن، تلاش میکنن، تلاش مضاعف و برن خطی برتر رو در آن سوی مرکز آن خودشون بکنن.
بله خیلی متشکرم، ان شاءالله در فرصت بعدی بازم در خدمتتون خواهیم بود.
سپاسگزارم از شما.
خب آقای خطیب، صحبتی شما رو میشنیم، بفهمید.
باش میکنم. اتفاق خوبی که طی هفته گذشته تا هفته‌ای که در حال سپری شدن افتاد، این که تیم ملی تکواندو دانشجویان کشورمون در 30 دوره بازی‌های یونیورسیاد دانشجویان جهان که در ناپل ایتالیا برگزار شد، 5 مدال طلا و در واقع 6 مدال برنز به دست آورد که در واقع میشه گفت رکورد بسیار خوبی است که تکواندو کارای ما به دست آوردن. این 5 مدال طلا توسط سروش احمدی، میرهاشم حسینی، امیر محمد بخشی، آرمین هادیپور و 1 مدال طلا در بخش مبارزات تیمی مردان به دست اومد. تک مدال برنز بخش کیوروگی یا مبارزه هم در گروه بانوان خانم ملیکا میرحسینی در وزن منهای 73 کیلوگرم به دست آوردن. ما 5 مدال با ارزش برنز هم در رقابت‌های پومسه به دست آوردیم توسط آقای کوروش بختیاری و خانم فاطمه حسام در اجرای پومسه انفرادی، همچنین در پومسه تیمی مردان و در پومسه تیمی بانوان و بخش اجرای دو نفره هم. خب ما 5 تا مدال برنز به دست آوردیم. اما رکورد خیلی جالبی که یا آمار بهتر بگم آمار جالبی که به دست آوردیم که کاروان ایران 7 مدال طلا، 2 نقره و 7 برنز به دست آوردن که از مجموع این مدال ها سهم تکواندو به تنهایی 5 طلا و 6 برنز بود. یعنی از 16 مدالی که کاروان ایران به دست آورد، 11 مدال سهم تکواندو بود که من فکر میکنم این آمار بسیار با ارزشی.
برعکس والیبال،
والیبال که دور قبل خیلی خوب ظاهر شد،
قهرمان شدن دور قبل،
شانس نبردن.
خیلی متشکرم. اما یک بار دیگه موضوع رو خدمتتون بگم، تیم ملی بزرگسالان کاراته کشورمون در 16 دوره مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند شرکت کرده. برای ما بفرمایید که شما شانس قهرمانی تیم کشورمون رو چقدر می‌بینید؟ 220 213 87 و 220 213 88 در اختیارتونه. اما اولین ارتباطمون برقرار شده با آقای مومنی، سرپرست دبیری فدراسیون کاراته، که در مورد لیگ کاراته وان می‌خوایم صحبت کنیم. آقای مومنی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای مومنی، اگه کمی هم بلندتر صحبت کنید خیلی متشکر میشیم. آقای فریدی خطیری بفرمایید.
بله آقای مومنی، من هم متقابلا عرض سلام و صبح بخیر دارم. من خدمت شنوندگان عزیز به این مسئله اشاره کنم که جدا از اینکه آقای مومنی سرپرست دبیری فدراسیون هستن، ایشون رئیس سازمان لیگ های کاراته فدراسیون کاراته هم هستن. آقای مومنی، شاهد بودیم که از جمعه هفته گذشته تا یک شنبه هفته جاری سه روز مسابقات لیگ کاراته وان در رده خردسالان و نوجوانان و جوانان برگزار شد. البته مسابقات بسیار پرحجمی بود که گاهن ما شاهد بودیم که این مسابقات حتی بیشتر از 14-15 ساعت هم طول کشیده در بعضی شبا. فقط یک مسئله هستش که با توجه به این که حجم مسابقات خیلی زیاد بود، اما تعداد داورانی که باید حضور پیدا میکردن به نسبت جمعیت و تعداد مسابقات کم بود. من میخواستم ببینم که چه لزومی بود که مسابقات در این حجم برگزار بشه با این تعداد داور.
عرض سلام دارم خدمت شما استاد خطیری. در شما برسونم، ما سال گذشته که مسابقات کارتوانو برگزار کردیم، استقبالی که داشتیم پیشبینیمون تقریبا حالا شاید یک مقدار بیشتر از سال گذشته بود، که خوشبختانه امسال با حضور شرکت کنندگان در رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید نزدیک به 2000 نفر شرکت کننده بود. ما قرار بودیم مسابقات رو طی دو روز برگزار کنیم، با توجه به حجم شرکت کنندگان مسابقات رو سه روز برگزارش کردیم. بعد شما رسونم تعداد داورانمون در پنج تاتامی همیشه حضور داشتن و مسابقات در پنج تاتامی برگزار شد. شاید این برنامه‌ریزی باید برای چهار روز انجام می شد که این مسابقات بیشتر از 12 ساعت طول نکشه.
خب به هر جهت خودتونم ماشاءالله داور هستید و خیلی مسابقات رو میبینم که قضاوت میکنید و به امر داوری آشنا هستید. خب به هر جهت خیلی از شرکت کننده ها گلایه داشتن و میگفتن که با این تعداد کم داورها اغلب خسته میشن. خب وقتی داور خسته بشه روی توجهش، روی عکس العملش، روی بیناییش و روی در واقع اجرای قوانین و اعمال قوانین دچار اشکال میشه، آیا برای شما این امکان وجود داشت که تعداد بیشتری داور به گونه‌ای فرض کنید دعوت بکنید که مثلا روز اول یه سری داورها برن قضاوت بکنن، بیان بیرون استراحت بکنن، برای روز دوم یه گروه دیگه بیاد؟ براتون امکان داشت، یعنی کمیته داوران میتونست تعداد متنوع داور بیشتری رو در اختیارتون بذاره؟
ببین با توجه به داوران فنی و به قول معروف که بتونن سطح قضاوتشون در حد این مسابقات باشه، ما بضاعتمون همینقدر داور بودش که دعوت شد و حالا یکم بیشتر. بعضی داوران یک روز اومدن، بعضی داوران دو روز اومدن و بعضی داوران سه روز اومدن.
بله.
این به قول معروف زمانمندی شده بود برای داوران، به طب برای بازیکنان هم زمانمندی شده بود که بازیکنان از صبح اول وقت نیان بشینن تو سالن مسابقات. زمانمندی شده بود که بازیکن فرض مثال اون زمانی که مسابقه داره بیاد داخل سالن که خسته نشه. ما سعی کردیم این برنامه‌ریزی رو انجام بدیم، انشالله در آینده با برنامه بهتری پیش رو بریم.
جناب مؤمنی، به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم که این نحوه برگزاری این مسابقات به چه صورته؟ یعنی این مسابقه طی همین سه روز تموم شد یا نه ممکنه تو ماهای آینده ادامه داشته باشه؟
بعد شما رسونم پیش بینی که ما کردیم مسابقات رو خواستیم به صورت مرحله‌ای برگزار کنیم. در هر سال، سال گذشته 4 مرحله برگزار کردیم. بنا به پیشنهاد مربی یا رؤسای محترم سبکا و رئیس هیئت، ما اول 6 مرحله اعلام کردیم که قرار شد امسال هم در 4 مرحله برگزار بشه، که هر مرحله نتایجش مشخص میشه و ورزشکاران رنکینگ میگیرن. در پایین مرحله 4 نفرات رنکینگیمون وارد اردوهای تیم ملی میشن برای اعزام به مسابقات آسیایی سال آینده که در کشور هندوستان برگزار میشه.
بله. من تشکر میکنم از توضیحات شما جناب آقای مؤمنی. آرزو میکنم که روز خوبی داشته باشید و انشالله با امید خدا در برگزاری سایر مسابقات، مخصوصا مسابقات لیگ بزرگسالان که پیش رو داریم، هدفمندتر و بهتر برگزار بشه.
خیلی متشکرم آقای مؤمنی. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
شنونده یه ورزش ایران هستید که اختصاص به ورزش‌های رزمی داره. تیم ملی کاراته کشورمون در 16 دوره مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند شرکت کرده. شما بفهمید که شانس قهرمانی کشورمون رو چقدر می‌بینید. 220-213-87 و 220-213-88 در اختیار شماست.
صبح خدمت همه شما شنوندگان رادیو ورزش و علاقمندان به ورزش‌های رزمی. با توجه به مسابقات قهرمانی کاراته آسیا، خب بالاخره کشورهای بزرگ و صاحب سبک این کشورها هم در این مسابقات هستن، مثل کره جنوبی، مثل ژاپن، مثل چین. اینها کشورهایی هستن که واقعا صاحب سبک هستن در این رشته، ولی خب کشور ما از پتانسیل بسیار بالایی در رشته کاراته برخوردار هست و احتمال اینکه 50% ما بتونیم قهرمان بشیم زیاد هستش و با توجه به کشورهای قدرتمند و اینکه بچه‌های ما هم بسیار قدرتمند هستن، آرزو موفقیت می‌کنیم برای تیم ملی کاراته کشورمون. من احتمال قهرمانی رو 50% می‌دونم و 50% هم میگم که حتما جزو 3 تیم اول باشیم ان شاءالله، با تلاش و کوشش و با همتی که بچه‌ها به امید خدا داریم ان شاءالله بتونیم به امید قهرمانی این بچه‌ها با افتخار به کشورمون برگردن. عباس بختیاری هستم از دوستی بابا پیر شهرستان فیزیکا.
سلام، روز شما بخیر. جناب آقای اوزگوری، جناب آقای خطری، سوال برای من پیش اومده که چرا رشته ورزشی قدم جودو برخلاف کاراته، تکواندو و حتی بوشو با اقبال عمومی به آن صورت مواجه نمیشه. شما ببینید، خانواده ها اگر بخواهن فرزندان خود را حتی در ایام تابستان در یک رشته رزمی ثبت نام بکنن، بیشتر در کاراته و تکواندو هست. آیا از دلایلش میتواند این باشد که در مورد این رشته برخلاف کاراته و تکواندو به آن صورت اطلاع رسانی نمیشه و شاید اکثر خانواده‌ها در مورد این رشته اطلاع چندانی نداشته باشند و در این امر رسانی نمیتواند، البته منظورم رادیو ورزش نیست، نقش پررنگتری ایفا بکنه، مسابقات رو بیشتر پوشش بده، از این رشته حمایت بیشتری صورت بگیره تا خانواده‌ها انگیزه پیدا بکنن و علاقه‌مند بشن که فرزندانشون به این رشته روی بیارن. البته در گفتگویی که با جناب میر اسماعیلی داشتید، ایشون فرمودن به همراه آقای ملایی قراره به تمام استان‌ها سفر بکنن و از طریق همایش و برنامه‌های دیگر این رشته را بیشتر به مردم معرفی بکنن تا از این طریق اقبال مردم نیز به این رشته بیشتر بشه، که اتفاق بسیار مثبتی هست. ایشون جوان هستند و با انگیزه و پر انرژی که امیدوارم روی تصمیمشان بمانند، نه اینکه بعد از مدتی به فراموشی سپرده بشه و اگر مشکلاتی سر راهشون قرار گرفت بتوانند خیلی خوب این مشکلات را مدیریت بکنند و از سر راه بردارند. امیدوارم استعدادیابی و پرورش استعداد در اولویت کاریشون قرار بگیره. آرزوی موفقیت میکنم برای ایشون و دیگر همکارانشون. ممنون از شما. مینا از اهواز، بهترین ها رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنوندگان عجمند که با ما تماس گرفتید. آقای عباس بختیاری و سرکار خانم مینا از اهواز که از شنوندگان پرپاقرص شبکه رادیویی ورزش هستند. خب آقای خطیری، در مورد صحبت های دوستان، البته آقای عباس بختیاری 50% یعنی 50-50 گفتن، ولی گفتن که ما جزء 3 تیم خواهیم بود در مورد مسابقات قهرمانی آسیا و خانم مینا هم در مورد جدا صحبت کردن که به اصطلاح تبلیغات در موردش کمی.
بله، خب البته آقای بختیاری اسم کره جنوبی رو آوردن. کره آنچنان در واقع میشه گفت حریف قدری نه تنها برای ما، برای هیچ کشور آسیایی نیستش. البته اینکه در واقع با مربی ایرانی داره هدایت میشه، آقای احمد صافی چند سالی هستش که روی کاراتکه های کره‌ای زحمت میکشن و نتایج خوبی هم به دست آوردن، اما خب ژاپن، چین، مالزی، به هر جهت فیلیپین، کشورهایی هستن که میشه گفت حتی خود ازبکستان، قزاقستان، کشورهای آسیای میانه تک ستاره هایی دارن که گاهن میتونن حریفان بسیار قدری باشن برای رده‌های مختلف سنی، خصوصا بزرگسالان ما. اما خانم مینا از اهواز گفتن که شاید اطلاع رسانی در رابطه با جودو خیلی کمه، به خاطر همین مردم آنطور که باید شاید با جودو آشنا نیستن. این یه موضوع. موضوع دیگه گرونی لباس جودو آقای اصولی و یکی این که سالونی که حتما باید تاتمی استاندارد داشته باشه، ستون نداشته داشته باشه. اینها در واقع میشه گفت لوازم اولیه جودو هستش و به خاطر همین هست که طرح ملی جودو رو قراره برگزار بکنن، که خب هفته گذشته آقای میراسمایلی هم گفت به همین خاطر ما می‌خوایم جودو رو بر استان‌های مختلف منعکس بکنیم، معرفی بکنیم، که من امیدوارم که موفق باشه.
خب حالا ارتباطتون با آقای بابک مایجری رئیس کمیته داوران جودو هم برقرار شده. آقای مایجری سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب خطیری، وقت شما و همکارانتون بخیر باشه.
من اسکوئی هستم، آقای خطیبی هم تشریف بفرمایید.
صبحتون بخیر آقای مهاجری، خسته نباشید.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. آقای مهاجری، اخیراً شما یه مصاحبه‌ای رو با خبرگزاری مهر انجام دادید و در بخش از این مصاحبتون در رابطه با به اصطلاح آزمون و خطای فدراسیون جهانی جودو در رابطه با انتخاب داوران به صورت تور جهانی که به احتمال زیاد در نظر دارن که کم خطاترین داوران رو برای بازی‌های المپیک 2020 انتخاب بکنن، که خب به احتمال زیاد اسمی از داوران ما نیست، و شما در بخشی از مصاحبتون باز اشاره کردید که در طول این سالها کاری برای بخش داوران در این مورد که حضور فعال داشته باشن در رویدادهای مهم انجام نشده. حالا من سوالم اینه که شما به عنوان یک رئیس کمیته داوران جوان با انگیزه و پر انرژی برای این مسئله چه برنامه‌ای در دست دارید؟
عرض کنم که قبل از هر چیزی من سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و همکاران شما.
خواهش می‌کنم.
مورد بعدی این که در این مورد واقعا خود کمیته داوران فدراسیون نمیتونه برنامه‌ای داشته باشه، یعنی چه بنده چه همکارانم در کمیته داوران، ما مسئول توسعه، ارتقا و بالا بردن کیفیت داوری در سطح کشور هستیم. این که داوران ما بخوام برن در عرصه‌های بین‌المللی قضاوت بکنن، جناب خطیبی دو وجهیه، اونم به این شکله که وجه اولش معرفی داور توسط فدراسیون ملی و به اتحادیه جودو آسیا و از اونجا به فدراسیون جهانی جودو هست، و وجه دومش قضاوت داور در مسابقاتی است که دعوت میشه و خودشو نشون بده که بتونه در اون لیست و در اون گروه باقی بمونه و بتونه رشد بکنه و جز کسانی که از اون لیست میفتن نباشه. متاسفانه وجه اول توسط فدراسیون در چند سال گذشته انجام نشده و هیچ توجهی هم بهش نشده.
بله.
حتی قبلا مثلا کسانی که درجه ای جهانی گرفتن که واجد شرایط میشن وارد تور جهانی بشن، مثلا فدراسیون جهانی ایمیل‌هایی به فدراسیون ملی زده و به اتحادیه جودو آسیا که مثلا شما داورانتون رو معرفی بکنید. متاسفانه از ایران کسی معرفی نشده. این چه دلیلی داشته، حالا چه بک‌گراندش بوده، من اطلاع ندارم، نمیدونم، اما در هر صورت مطمئنم که این کار انجام نشده. از سال 2008 که جناب آقای مینی‌کده مسابقات المپیک پکن رو داوری کردن، بعد از اون تا الان هیچ داوری از ایران با وجود استحقاق و با وجود توانایی که داشتن نتونستن در ایونت های مهم فدراسیون جهانی جودو داوری بکنه.
حالا آقای مهاجری، همون بعد اول یا همون وجه اولی که شما اشاره کردید بهش، باید فهمودید که کمیته داوران این وظیفه رو داره که در ایران داوران خوبی تربیت بکنه، برای همین وجه اول شما چه برنامه ریزی دارید؟
عرض کنم که در همین سه ماه گذشته ما حدود 20 روز پیش موفق شدیم که یه سمینار بسیار خوبه یک روزه داوری بذاریم برای داوران با تجربه و حتی داوران جوان. تر داور جوان هم وارد کردیم، کسانی که زیر 30 سال هستن با درجات کمتر، حتی درجات 2 و درجات 1. 190 نفر از بهترین داوران جدای کشور در یک همایش یک روزه، یک سمینار داوری یک روزه حضور پیدا کردن که بسیار به نظر خود من سمینار خوب و موفقی بود که البته هر سال انجام میشه توسط کمیته داوران، قبل در سنوات گذشته هم انجام میشه، اما این بار با این شکل خاصی داره انجام میشه. داریم تر رنکینگ داورای کشور اجرا میکنیم.
بله.
که قبلا به صورت ذهنی توسط کمیته داوران به صورت ذهنی انجام میشده.
بله.
ولی الان به صورت امتیازدهی و کاملا واضح، شفاف و مشخص که حتی رنگ انگلیس داورانه کشور